اصل و حقیقتش اون طرفه. دیگه باید به حدی باشه که اون ایمان رو تصدیق کنه. کسی که میلیاردره مثلا فرض کنید که 1000 تومن بخواد به یه نفر بده، بگه من صدقه دادم، چه تأثیری داره یه 1000 تومن در مثلا فرض کنید که ماهی 5 میلیون درآمد داره، یا روزی مثلا فرض کنید که 500 هزار تومن درآمد داره، وقت 1000 تومن میده، این 1000 تومن نسبت به اون 500 هزار تومن چه تأثیری داره؟ اثری در حالش داره؟ نه، این که نمیشه گفت من تصدیق کردم ایمانم رو. اون کلمه صدقه باید محقق بشه. بله، کسی که درآمدش 5000 تومنه، در روز 5000 تومن درآمد داره، این وقتی 1000 تومن میده، این تصدیق کرده ایمانشو. می خدای من 1/5 درآمدم رو برای تصدیق ایمانم دادم. این صدقه میشه صدقه. اما کسی که 500 هزار تومن درآمد داره، خواهد 1000 تومن بده. این اصلا هیچ تأثیری به حالش نداره که بگیم که ایمانش رو تصدیق کرد. به هر حال صدقه بر حسب حال افراد فرق میکنه. این که بعضی خیال میکنن که هر پول رو هر کس داد صدقه هست، نه، اینجوری نیست.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از اون مثالی دانیم،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم ما چون صبریم کندرو حیرانیم.
دوستان و شنونده های عزیز، شما را به خداوند یگانه میسپاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس،
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد.
به نام خدای هستی بخش و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. مهربانان، همراهان نهایت گرامی، سلام بر یک یک شما در بهار زیبا، در یک روز زیبا. افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم زیر سایه لطف و احسان خدای منان. روز بسیار خوب و خوشی برایتان آرزومند هستیم. انشاءالله که در صحت و سلامتی کامل مثل روزهای قبل آماده شنیدن نشرات ما باشیم. برنامه‌های متنوعی برای امروزتان تهیه شده، امیدواریم فرصت شنیدن نشرات ما و برنامه مورد علاقه تان نیز داشته باشیم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران از جمله صدابردار برنامه خانم بابا خانی و متعاقبا خانم میرتقی، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 که پایان نشرات ما می باشد. با این برنامه ها در خدمت شما هستیم تا پایان نشرات، یعنی ساعت 7:50. در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان شننده اخبار خواهید بود. در ساعت 1:30 گزارش ویژه پخش می گردد. بعد از گزارش ویژه در ساعت 1:45 برنامه حسن امجواری را شننده خواهید بود که مدت زمان پخش این برنامه 15 می باشد. داستانهای تمثیلی را در ساعت 2 تقدیم شما خوبان خواهیم کرد و مدت 15 می توانید شننده این برنامه باشید. در ساعت 2:15 شننده برنامه انعکاس خواهید بود و مدت نیم ساعت. برنامه 30 روز 30 حکایت را در ساعت 2:45 تقدیم حضورتان خواهیم کرد. بعد از برنامه سیر و سی حکایت، ترتیل جزء 23 کلام الله مجید پخش می‌گردد. در ساعت 4 دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار ساعت 4 در ساعت 4:10 شنونده برنامه در وادی نور خواهید بود که مدت زمان پخش این برنامه 50 می باشد. روی موج جوانی عنوان برنامه است که در ساعت 5 تقدیم حضورتان می گردد. در ساعت 6 مشروع اخبار به همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمع شما عزیزان میرسد. بعد از خبر ساعت 6 در ساعت 6:40 برنامه بهار جانها را خواهید شنید که ویژه برنامه پخش اذان مغرب با افق شهر کابل میباشد. در ساعت 7:15 برنامه سیاست روز تقدیم حضورتان میشود. مدت زمان پخش این برنامه 15 میباشد. در ساعت 7:30 هم آخرین بخش خبری نشرات رادیو دری به سمع شما عزیزان میرسد. امیدواریم با برنامه‌ای که امروز در بخش نشرات نیمروزی شنیده خواهید بود، رضایت خاطر شما از رادیو دری، رادیوی خودتان، بیش از پیش جلب شود. هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 7:01 میباشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
واگذاری دومین پایگاه نظامیان خارجی با اردوی افغانستان. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سردار سلیمانی روح مقاومت در همه سرزمین‌های اسلامی بود. دبیر کل حزب الله لبنان رژیم صهیونیستی آینده‌ای ندارد و در معرض نابودی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. دومین پایگاه نظامیان خارجی به فرماندهی آمریکا به اردوی افغانستان واگذار شد. اردوی افغانستان اعلام کرد پایگاه مایک اسپین در ولایت بلخ این کشور از نظامیان آلمانی به اردوی افغانستان سپرده شد. این دومین پایگاه نظامیان خارجی است که به نیروهای اردوی افغانستان واگذار می شود. پیش از این پایگاه نظامیان تروریست آمریکایی شورابک در ولایت هلمند به اردوی افغانستان تحویل و آنها در پایگاه نظامی بگرام در 60 کیلومتری کابل مستقر شده بودند. پایگاه بگرام در شمال کابل بزرگترین و مجهزترین پایگاه آمریکا در افغانستان به شمار می رود که در آن هزاران نظامی آمریکایی مستقر هستند و طالبان که خواهان خروج نظامیان آمریکا از این کشور است بارها به این پایگاه حمله کرده است. بر اساس اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا قرار است تمامی نظامیان خارجی تا سپتامبر سال جاری از افغانستان خارج شوند. این در حالی است که کارشناسان مسائل سیاسی منطقه به این باورند که آمریکا همچنان پایگاه‌های خود را حفظ و به اشغالگری ادامه خواهد داد. طالبان هم تهدید کرده اگر آمریکا همانند قبل به تعهدات خود عمل نکند نشست مذاکرات صلح استانبول در خصوص افغانستان را تحریم و به جنگ ادامه خواهد داد. در پی گسترش جنگ و ناامنی در افغانستان شماری از اعضای پارلمان طالبان را متهم به جنگ افزاری در این کشور متهم کردند. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
جنگ در افغانستان گسترش یافته و شماری از اعضای پارلمان طالبان را متهم به جنگ افروزی می کنند. در آستانه خروج نیروهای خارجی از این کشور و نشست سال ترکیه گمان بران می رفت که رای حل برای پایان جنگ 42 ساله این کشور جستجو شود. اما عکس این تصور آتش جنگ مشتعل گردیده و رازی بین نیروهای دولتی و طالبان دست به دست می گردد. چنان که برکه بغلان به دست طالبان افتاد و لشکرگاه و اطراف آن از وجود طالبان از سوی نیروهای دولتی پس از خروج نیروهای خارجی پاکسازی شد. در این حال جنگ در شماری از ولایات شدت یافته و وزارت دفاع ملی افغانستان مدعی است که نیروهای دولتی در وضعیت بهتر قرار دارد. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع از کشته شدن شمار قابل ملاحظه طالبان سخن میگوید.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان الحمدلله در میدانهای جنگ در موقعیت بهتر قرار دارند. حمله های کلان طالبان را دفع و طرد کردند. تنها در 24 ساعت گذشته 80 طالب در نتیجه حمله های متقابل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کشته شدند و ده ها تن دیگرشان زخم برداشتند.
اما طالبان این ادعا را رد می کنند. در این حال شماره از اعضای پارلمان افغانستان طالبان را به جنگ افروزی متهم می کنند. عبدالولی نیازی عضو مجلس نمایندگان افغانستان می گوید با بیرون شدن خارجی ها دیگر دلیلی برای تداوم جنگ دیده نمی شود.
طالبا صدا می کردن که دلیل جنگ در افغانستان موجودیت خارجی هاست. همین امروز که خارجی ها از افغانستان رفتن و دلیلی برای جنگ هم باقی نمانده، کشتن، به دار زدن، سربریدن، پوسته ها را دردادن طالبا چی توجیه دینی میتونه داشته باشه؟
همچنان ذبیح الله حتیق عضو دیگر مجلس میگوید طالبان با تمام توان عملیات ها را راه اندازی نموده است.
متاسفانه طالبان با تمام قوت بالای مردم افغانستان حملات خود را شروع کردند. اگر واقعا به خدا باور دارند و به ماه رحمت و ماه صیام باور دارند، ایجاب میکرد که در ماه مبارک رمضان حداقل اینا آتش بس را رعایت میکردند.
این در حال است که از طالبان شمار کشورها خواسته بودند که عملیات بهاری را آغاز نکند، اما با باور اعضای پارلمان طالبان بدون اعلان جنگ را آغاز نموده است. در همین حال اشرف غنی رئیس جمهور در مقاله از ایجاد اداره انتقالی به هدف برقراری صلح سخن گفته که برقان را انعطاف از سوی رئیس جمهور می دانند. شاهزاده مسعود از دستیاران کرزی رئیس جمهور پیشین از طالبان خواست که این گروه نیز باید از خود انعطاف نشان داده تا افغانستان به صلح دست یابد.
آخرین مقاله رئیس جمهور غنی نشان می‌ده که از خود انعطاف نشان داده. این انعطاف باید دو طرفه باشه. طرف مقابلان باید انعطاف نشان بده و این که رول ملل متحد این باید برازنده باشه که طبعا از آل ملل متحد این سرپرستی میکنه. ما امید میکنم که در نشست آینده بین افغانی در هر نقطه جهان که میشه باید سازمان ملل متحد این سرپرستی بکنه و هر دو طرف در نشست بین افغانی باید به یک حل معقول سیاسی دائمی افغانستان برسن که تا در افغانستان صلح ثبات دائمی به وجود بیاید.
گفته می شود طالبان پیش شرط برای نشست در مذاکرات را منوط به آزادی زندانیان و بیرون شدن نام رهبران این گروه از لست سیاه نموده است. نشست صلح استانبول به بعد از این موکول گردیده همانوز معلوم نیست که نشست برگزار می شود یا خیر. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آیه قریشی. فرزند احمد شاه مسعود فرمانده فقید دوران جهادی افغانستان دیروز در مراسمی به مناسبت 29مین سالروز پیروزی مجاهدین در کابل شرایط را برای تشکیل دولت اسلامی در افغانستان مهیا دانست. احمد مسعود اتحاد و اسواری مجاهدین و همچنین نقش علما در پیروزی جهاد مردم افغانستان را حلقه مفقوده در مباحث نمایندگان برای تشکیل دولت اسلامی افغانستان خواند. با گفته احمد مسعود مردم باید در کنار علما و مجاهدین تلاش کنند تا با بکارگیری شریعت اسلامی زمینه های اتحاد و تشکیل دولت اسلامی را محقق کنند. فرزند احمد شاه مسعود در این حال از نهاد ریاست جمهوری افغانستان برای عدم صدور اجازه برگزاری این مراسم در محل لوی جرگه انتقاد کرد و آن را برخلاف خواست جمعی مردم دانست. احمد مسعود افسود با شرایط با وجود آمده اکنون هیچ بهانه‌ای نزد هیچ گروهی برای ادامه جنگ و خونریزی در افغانستان باقی نمانده است و باید نیروهای خارجی از این کشور خارج شوند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد سردار سلیمانی روح مقاومت در همه سرزمین‌های اسلامی بود. سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای ایران گفت: در آستانه روز قدس هستیم و سردار شهید قاسم سلیمانی، فرمانده بزرگ، شجاع و بیرقدار آزادی قدس و مشعلدار روح مقاومت در همه سرزمین‌های اسلامی بود. سردار سلامی افزود: هنر سپاه قدس شکست دادن قدرت آمریکا و یک برانگیختگی در مقابل این کشور در منطقه بود. با گفته سردار سلامی، آمریکا مجبور است که به تدریج منطقه غرب آسیا را ترک کند و امروز بخش‌هایی از واحدهای نظامی اردوی تروریست آمریکا از افغانستان در حال خروج است که این فرایند خروج حاصل تحمیل اراده ملت‌ها به شمار می‌رود. سلامی خاطر نشان کرد این اراده از طرف ملت‌هایی که آمریکایی‌ها سرزمین آنها را برای مدت‌ها اشغال کرده بودند شکل گرفته که نمونه آن را در عراق در حال مشاهده هستیم. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین گفت آمریکایی‌ها تحت فشار سیاسی، افکار عمومی و جریانات و گروه‌های مقاومت هستند. سردار سلامی تأکید کرد پیوستگی که در جبهه ائتلافی از شیاطین و مستکبران عالم می‌دیدیم در حال شکسته شدن است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد آمریکا نمی‌تواند برای عربستان سعودی و نجات آنها از یک شکست آشکار قدیمی را انجام دهد و مانع شکست عربستان در مقابل مجاهدان یمنی شود. سردار سلامی همچنین گفت شکنندگی و آسیب پذیری را در سیستم امنیت ملی رژیم اسرائیل می‌بینیم، ولی آمریکا نمی‌تواند کمکی به رژیم صهیونیستی کند. دبیر کل حزب الله لبنان تأکید کرد رژیم صهیونیستی می‌داند که سرنوشتش نابودی است و این محور مقاومت است که آینده منطقه را رقم خواهد زد. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، روز چهارشنبه در برنامه المنبر الموحد شبکه المیادین به مناسبت روز جهانی قدس به سخنرانی پرداخت و گفت باید صادقانه و شجاعانه موضع خود را در برابر آرمان فلسطین اعلام کنیم. سید حسن نصرالله سخن برخی درباره این که فلسطینی ها دست از آرمان و سرزمین خود کشیدن را افترا دانست و افزود حوادث اخیر در جنوب شهر نابلس به خوبی نشان می دهد که مردم فلسطین پایبند به حقوق خیش هستند و ویژه نسل جوان فلسطین که در هر شرایطی به سمت پیروزی قاطعانه قدم بر می دارند. نصرالله با بیان این که محور مقاومت باید همبستگی و قدرت خود را افزایش داده تا مانند همیشه و در هر شرایطی در کنار مردم فلسطین و آرمان فلسطین بایستند تصریح کرد. سازش برخی کشورهای عربی با اسرائیل موجب شد تا صدای مقاومت رساتر و مسئولیت ما نیز سنگین‌تر شود. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین اظهار داشت پایان دوره ترامپ و عاملانش در منطقه و سقوط طرح معامله قرن و اعتراف دشمنان به شکست از جمله عواملی است که نشان می‌دهد آزادی قدس نزدیک است و رژیم صهیونیستی نیز باید بداند که آینده‌ای ندارد و در معرض نابودی است. سید حسن نصرالله سپس بر روح بزرگ فرمانده شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی درود فرستاد و گفت نام، تصویر و روح و تفکر راهبردی شهید سلیمانی باقی خواهد ماند و حضور میدانی و نفس‌های او با قدرت در تمامی میدان‌های محور مقاومت امتداد خواهد داشت. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. واگذاری دومین پایگاه نظامیان خارجی به اردوی افغانستان. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سردار سلیمانی روح مقاومت در همه سرزمین های اسلامی. دبیر کل حزب الله لبنان رژیم صهیونیستی آینده‌ای ندارد و در معرض نابودی است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت. Thank you. 16 اسد سال 1358، در حالی که کمتر از یک سال از عمر انقلاب اسلامی ایران گذشته بود، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه از مسلمانان جهان خواست تا در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس با برگزاری راهپیمایی همبستگی خود را در حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان فلسطین به نمایش بگذارند. امام خمینی قدس سره شریف درباره روز قدس فرمودند: روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است. روز قدس جهانی است و روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است. روز جهانی قدس مناسبت رسمی در جمهوری اسلامی ایران است. بیش از 80 کشور اسلامی و غیر اسلامی هم در این روز راهپیمایی برگزار می کنند. اما در آستانه روز جهانی قدس، همکارانمان در کابل و بلخ در همین رابطه گفتگوهایی داشتند با فعالان سیاسی افغانستان. ابتدا گفتگوی همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل را با محترم عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه کابل، می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، در آستانه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان قرار داریم. امام خمینی آن را مسما بر روز جهانی قدس نمود. اهمیت آن در چیست از نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اهمیت روز جهانی قدس در این است که روز جهانی قدس با بیداری اسلامی ارتباط وثیق دارد و میتواند باعث بیداری مسلمانان در اقصی نقاط جهان شود. دومی که روز جهانی قدس از این نظر با اهمیت است که باعث اتحاد و انسجام امت اسلامی علیه تجاوز و اشغالگری رژیم اسرائیل میشد و این میتواند فوق العاده برای دنیای اسلام که امروزه از مشکلات شقاق سیاسی رنج میبره مفید و مهم تلقی شود. بنابراین با توجه به همین نکات هست که حضرت امام رحمت الله علیه روز جهانی قدس را با اهمیت دانسته است.
دلیل اشغالگری اسرائیل و حمایت شماری از کشورها از این رژیم اشغالگر به نظر شما چیست؟
در واقع دلیل تداوم اشغالگری اسرائیل این است که متاسفانه کشورهای اسلامی آنگونه که انتظار می رود واکنش نشان نمی‌دهند و در واقع اسرائیل و حامیان اسرائیل از نفاقی که در دنیای اسلام امروزه وجود دارد استفاده می کند. بنابراین اشغالگری اسرائیل همچنان تداوم پیدا می کند و نکته دیگه است که کشورهایی که امروزه منافع مشترک داره با رژیم اسرائیل و تلاش میکنه که توازن قوا در غرب آسیا و نفع اسرائیل باشه، اینا تلاش میکنن که اسرائیل به عنوان یک نیروی برتر در منطقه همچنان مورد حمایت قرار بگیره. از این منظر هست که ما مشاهده ای هستیم که تخطی های گسترده از حقوق بشر صورت میگیره، ستم های فراوان بر مردم مظلوم فلسطین روا داشته میشه که این میتونه در ارتباط باشه با خاموشی جامعه جهانی و بخصوص متولیان امور حقوق بشر که در واقع سکوت کرده است در برابر جنایت هایی که در برابر مردم مظلوم فلسطین اعمال میشه. بنابراین هر سه از این عامل، اهداف ژئوپلیتیکی که قدرت های غربی در ارتباط با اسرائیل در غرب آسیا دنبال میکنه و عدم انسجام و نفاق کشورهای اسلامی و در واقع آنچه را که من پیشتر سرش تاکید کردم، همه از اینا میتونه به گونه دلیل اشغالگری اسرائیل در ارتباط با تحولات فلسطین باشه. افزون بر این یک نکته دیگر هم اشاره بکنم که در واقع روند سازش که از سوی شمال از کشورهای عربی در دوره دولت ترامپ در پیش گرفته شد، اسرائیل رو بیشتر از پیش تشویق کرد تا اشغالگری خود را همچنان تداوم و توسعه ببخشند.
چگونه حکومت می توانند از زاویه فلسطین و قدس عزیز دفاع نمایند؟
مسلمانان با استناد به ارزش های قرآنی و الهی می توانند از داعیه مردم فلسطین و قدس عزیز دفاع کند و او عبارت از ایست که اگر یک مسلمانی در یک گوشه مورد ستم قرار میگیره، همه مسلمانان وظیفه دارن که بیاری او بشتابن. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. اگر کسی صدای یک مسلمان را بشنوه و بیاری او نشتابه، هرگز مسلمان شمرده نمیشه. بنابراین من فکر میکنم که با توجه به این ارزش بزرگ، مسلمانان میتوانند در ارتباط با قضیه فلسطین یک نوایی و یک رنگی و انسجام و اتحاد داشته باشد و این مهمترین ارزش های الهی و قرآنی است. دومی که امروزه با توجه به فرایند های حقوق بشری، با توجه به این که مردم فلسطین مورد ستم واقع شده، کشورهای اسلامی یا امت اسلامی میتواند از این منظر هم افکار عمومی را در سطح کشورهای اسلامی و در سطح جهانی در واقع بیدار بسازه، تا این که همه در روز جهانی قدس فریاد همصدایی علیه تجاوز و اشغالگری سر بدهند و در واقع پیام کوبنده را به رژیم اسرائیل برسانه که اگر اشغالگری تداوم پیدا میکنه، در واقع با خشم کوبنده و افکار عمومی نه تنها در سطح کشورهای اسلامی بلکه در سطح جهانی مواجه خواهد شد.
مردم افغانستان مانند مردم فلسطین رنج زیاد کشیده. حمایت و فریادهای یک جهتی مردم مسلمان افغانستان با فلسطینیان چگونه بوده است و چگونه باید باشه؟
مردم مسلمان افغانستان هم سال هاست که مورد تجاوز و اشغال بوده، چی در دوره اتحاد جماهیر شوروی و چی بعد از او با آغاز جنگ های داخلی و در واقع سرازیر شدن نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، رنج و مهنت را که مردم افغانستان تحمل کرده مشترک است و شباهت بسیار دارد با رنجی که مردم فلسطین طی سالهای متمادی تحمل کرده. بنابراین من فکر میکنم که امی مشترکات میتونه داعیه را خلق بکنه که مردم افغانستان احساس نزدیکی بکنه با رنجهای مردم فلسطین و در حد توان خود کمک بکنه به مردم فلسطین و این دعایه را همچنان نگذاره که خاموش شوه. و من فکر میکنم که امیر رسالت در حال حاضر میتونه متوجه همه امت اسلامی و خصوص مردم مسلمان افغانستان باشه که دردهای مشترک و رنجهای مشترک با مردم فلسطین دارن.
فکر میکنید که انتفاضه شریف و جنگ سنگ در برابر رژیم صهیونیستی سرانجام موفق شوه؟
نظر تاریخی همیشه حق بر باطل پیروز بوده و وعده قرآنی و الهی هم هست که مستضعفان بر مستکبران و بر اشغالگران و متجاوزان پیروز خواهد شد. یک نمونه از او را ما در جهاد افغانستان تجربه کردیم که در برابر پشون سرخ ارتش متجاوز شوروی، مردم پابرهنه افغانستان که دنیا باور نمیکرد پیروز شد. بنابراین من فکر میکنم که اگر این ارزش هایی که امروزه به خاطر از او ارزش ها مردم فلسطین از خود دفاع میکنه و در برابر تجاوز استادگی میکنه تداوم پیدا بکنه، باور من است که در نهایت ما شاهد پیروزی مقاومت و انتفاضه فلسطین در برابر متجاوزان خواهیم بود. و من اشاره کردم که در واقع وعده خداوند همچنین است که می فرماید و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، یعنی این مستضعفان هستند که در واقع در نهایت پیروز میشن و وارث زمین قلمداد خواهد شد. بنابراین ما نسبت به وعده های الهی و قرآنی نباید تردید بکنیم، قطعا آینده از آن مقاومت و مردم فلسطین خواهد بود.
سپاس از این که وقتتان را جناب دکتر نظری در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
بله، تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. گفتگوی بود با عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه کابل. در ادامه هم توجه شما را جلب میکنم به مصاحبه همکارم محمد کاظم حیدری با محترم امیر محمد زیایی، فعال سیاسی و عضو ارشد شورای اخوت اسلامی ولایت بلخ، در رابطه با روز جهانی قدس.
جناب استاد زیایی، ضمن تشکر شما با توجه به اینکه در آستانه آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس قرار داریم، در ابتدا میخواستیم از شما بپرسیم که در رابطه با اهمیت برگزاری روز جهانی قدس، اون هم با توجه به شرایط حاکم بر جهان و خصوصا منطقه خاورمیانه، بفرمایید که از چه جایگاهی در شرایط کنین میتونه برخوردار باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، روز جهانی قدس، در حال فرا رسیدن است. همزمان با فرا رسیدن روز جهانی قدس، جوش و خروش و حماسه در سراسر کشورهای اسلامی، مسلمانها با برانداختن تظاهرات، گرد همایی‌ها و تجمعات اعتراضی و حمایتی از مردم مسلمان فلسطین و اعتراض از سیاست اشغال به نمایش میگذارن. طبعا در شرایط حساس کنونی جهان که تنش‌های در سطح جهانی وجود داره و در سطح منطقه هم وجود داره، براندازی مراسم‌ها در روز جهانی قدس تأثیرات خاص خود هم در میان امت اسلامی داره. من باورمند هستم که راندازی مراسم روز جهانی قدس زمینه تحکیم پایه‌های اخوت و برادری در میان پیروان مذاهب اسلامی و مسلمانان میشه. برای مسلمانان روحیه مقابله با اشغال ایجاد میکنه و برای مسلمانان بیداری میده و کسانی که تا هنوز نمیدانند قدس چی هست و دارای چی جایگاهی در دین ما و در قرآن ما هست، اونها را آگاه می سازد. طبعا وقتی که مردم مسلمان از جایگاه قدس از منظر قرآن مجید آگاه شود، طبعا در برابر اشغال این نقطه یا این مکان مقدس که نخستین قبله مسلمین جهان هست به تفاوت نخواهند نشست. و هم تأثیرات خود در جوامعی که از اشغالگران حمایت میکنه خواهند داشت. اشغالگران به خوبی درک میکنن که مسلمانان بر اساس اعتقاد و باوری که دارن از قدس حمایت میکنه و دستبردار نیستن و اونها منتظر میمانن و باید هم انتظار بکشن که یک روزی با خشم خروشان امت اسلامی در همه جهان روبرو خواهند شد و ذلیلانه و مفتضحانه و شرمنده سرزمین های اسلامی به ویژه قدس شریفه رها بکنه و بلانه های خودشان بخزن. بدون شک برای مسلمان ها اشغال فلسطین و اشغال قدس شریف که نماز خواندن در او به شکل تذکره‌ای در شرایط فعلی پیش میره که واقعا مضحک است از طرف اسرائیلی ها، خب یک واقعیت ملموس هست دیگه، این قابل تحمل برای مسلمان ها نیست و یقینا یک روزی بالاخره مجبورن که فلسطین رها بکنه و از بیت المقدس عساکر خودشان بکشن و دیگه حال و هوایی که بیت المقدس پایتخت صهیونیست‌ها باشه بر سر نداشته باشه.
خب جناب استاد زیایی، یک اندیشه و یک طرح خصوصا سیاسی در جهان امروزی زمانی که مطرح میشه یک مدت زمان و یک عمر داره، از انقلابات گرفته تا هر تحول سیاسی که در جامعه بشری رخ داده، اما علت ماندگاری ای ایده و اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در زنده نگاه داشتن روز جهانی قدس و مطرح کردن جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، علتش واقعا در چی هست؟ با توجه به اینکه او زمان خود حضرت امام در قید حیات بودند، خب شاید تاثیرات به سازای خاص خود داشت، اما امروز پس از رحلت ایشان که بیش از 30 سال میگذره، علت ماندگاری روز قدس چی هست؟
بدون شک حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با شناختی که از اوضاع جهان به خصوص از اوضاع منطقه داشت، مشکلات امت اسلامی را درک میکرد، سیاست های دشمنان اسلام به خوبی درک کرده بود. پیش از این که در ایران اسلامی به پیروزی برسه هم حمایت از قدس داشتن در بیانیه ها و سخنرانی های خودش. اما این که جمعه آخر ماه مبارک رمضان حضرت امام به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری کرد، روزی یا جمعه که در تاریخ فراموش نشدنی هست و هیچ کسی از یادش نمیره، جمعه آخر ماه مبارک رمضان، یک مشخصه بسیار روشن. من فکر میکنم که دو تا علت داره. یک علتش این است که امام یک سنت حسنه را به خاطر دفاع از مظلومین و به خاطر حمایت و اندیشه آزادی نخستین قبله مسلمانان جهان بیت المقدس داره، که طبعا خب همه مسلمان ها باورمند و معتقد به قداست بیت المقدس. و علت دیگه ای که این سنت حسنه پایدار و ماندگار باقی مانده تداوم اشغال است و امام خمینی رحمت الله علیه به خاطر که اشغال پایان پیدا بکنه و بیت المقدس آزاد شوه، مسلمان ها بتونه به شکل آزاد به بیت المقدس نماز بخونه، اعمال عبادی خودشان انجام بتن، دیگر قدس در اشغال یهودی های اشغالگر نباشه. خب این جمعه آخر به عنوان جمعه آخر ماه مبارک رمضان اعلام کرد تا زمانی که فلسطینی ها تحت ستم باشه و قدس در اشغال باشه، طبعا مسلمان ها با همون اعتقاد و باوری که به بیت المقدس داره این همایش ها و این مراسم های خودشان ادامه خواهند داد. در واقع برگزاری همایش ها یا راهپیمایی ها یا تظاهرات ها حمایت از مردم مسلمان فلسطین و اعلام براءت و بیزاری از اشغال و زورگویی و ستم رسانی بالای یک کتله از مردم مسلمان.
خب شنوندگان گرامین، هم گفتگوی همکارم آقای حیدری بود با محترم امیر محمد ضیایی، فعال سیاسی و عضو ارشد شورای اخوت اسلامی ولایت بلخ، در رابطه با اهمیت روز جهانی قدس. به این ترتیب با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
اولین بخش خبری نشرات نیمروزی ما به سمع شما خوبان شنونده رسید. همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان و شنوندای عزیز نشرات رادیو دری هستیم. گزارش ویژه آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
اسرائیل روز به روز ناامن‌تر خواهد شد.
اولا شما 25 سال آینده رو نخواهید دید.
تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی. اولا شما 25 سال آینده رو نخواهید دید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. عنوان گزارش ویژه امروز: زوال رژیم صهیونیستی در آینده نزدیک. دبیر کل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین میگوید قدس در آینده نه چندان دور آزاد می شود و سرزمین فلسطین شاهد برپایی مجدد کشور واحد فلسطینی با پایتختی قدس شریف خواهد بود. حسین امیر عبداللهیان گفت اگر در آغاز نامگذاری روز قدس شاهد انتفاضه سنگ بودیم، اکنون شاهد انتفاضه موشک هستیم.
روز قدس از این منظر معنا پیدا میکنه که این گفتمان وحدت بخش و گفتمان باز تعریف شده برای حمایت از فلسطین همراه شد با یک خروجی ملموس تحت عنوان مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی. امروز وقتی از مقاومت صحبت میکنیم، اگر در آغاز ایجاد روز قدس و تعریف روز قدس ما شاهد انتفاضه سنگ در مقابل صهیونیست ها بودیم، امروز شاهد انتفاضه موشک در مقابل صهیونیست ها هستیم.
امیر عبداللهیان همچنین در پاسخ به این که ایجاد جبهه مقاومت چه دستاوردهایی برای استیفای حقوق فلسطینی ها داشته است گفت روز قدس و مولود آن مقاومت توانست چهره سازشکاران را از چهره رهبران مقاومت اصیل تمیز دهد و افزود گفتمان سازش در مقابل گفتمان مقاومت حرفی برای گفتن ندارد.
ما از وقتی مقاومت پا به عرصه واقعی در ساحه فلسطین و منطقه گذاشت و توانست خودش رو به اثبات برسونه، شاهد این بودیم که گفتمان سازش در مقابل گفتمان مقاومت حتی تا امروز حرفی برای گفتن نداره. امروز ابو مازن که گفتمان سازش رو مدیریت میکنه در فلسطین و گاهی اوقات سیاست‌های متناقضی داره در بیان و در عمل، به عنوان نماد گفتمان سازش در مقاطعی در جلسات داخلیش به صراحت اعلام میکنه که گفتمان سازش نفعی برای فلسطین نداشته و اون چیزی که توانسته فلسطین رو احیا کنه مقاومت هست.
دبیر کل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین میگوید فلسطین متعلق به ساکنان اصیل فلسطین و قدس شریف متعلق به فلسطینیان است و تاکید کرد جمهوری اسلامی به موازات حمایت قوی از مقاومت طرحی سیاسی با عنوان برگزاری دموکراتیک رفراندوم دارد که در سازمان ملل ثبت شده است. معتقدیم آنچه تغییر و معادله نهایی را در قدس و فلسطین رقم خواهد زد، اراده مردم این کشور، اراده مقاومت و حمایت امت اسلامی از آنان است. و تأکید کرد صهیونیست ها جایی در آینده منطقه نخواهند داشت.
صهیونیست ها جایی در آینده منطقه نخواهند داشت و جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از امنیت ملی خودش، برای دفاع از امنیت منطقه که در پیوند مستقیم با امنیت ملی کشور هاست، برای پایبندی به ارزش‌های انسانی و ارزش‌های اسلامی، با قدرت و با قوت از فلسطین، از آزادی قدس و مسجد الاقصا حمایت خواهد کرد. فشارهای تحریمی و دسیسه‌های دشمنان و متحدین صهیونیست‌ها در منطقه هیچ خللی در این اراده نظام جمهوری اسلامی ایران، مردم ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد نخواهد کرد.
حسین امیر عبداللهیان دبیر کل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در ادامه با اشاره به سابقه دو دهه حضور در دستگاه دیپلماسی و ارتباط نزدیکش با شهید سلیمانی گفت طبق سخنانی که از زبان شهید بزرگ قدس سردار سلیمانی عزیز شنیدم، بی تردید مسجد الاقصی در آینده نه چندان دور آزاد می شود.
مبنای سخنی که من از زبان و دهان شهید بزرگ قدس سردار سلیمانی عزیز شنیدم، بی تردید در آینده نه چندان دور در قدس نماز خواهیم خواند و انشاءالله مسجد الاقصی آزاد خواهد شد و سرزمین فلسطین شاهد برپایی مجدد حکومت و کشور واحد فلسطینی به پایتختی قدس شریف خواهد بود. من از سردار سلیمانی در دو دهه‌ای که از نزدیک ارتباط در دستگاه دیپلماسی از ایشون داشتم و از مقام معظم رهبری جملات تاریخی شنیدم که یکی از اونها حتمی بودن زوال رژیم صهیونیستی است و قطعی بودن این که انشاءالله در قدس نماز خواهیم خواهد.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب معتقدند پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ظهور جبهه مقاومت و تغییر موازنه قدرت به نفع مبارزان، فصل جدیدی در مبارزه برای آزادی فلسطین گشوده شد. ایشان خطاب به ملت مبارز فلسطین می‌فرمایند اصلی ترین توصیه تداوم مبارزه و گسترش عرصه جهاد در همه سرزمین‌های فلسطینی است و بیگمان ویروس صهیونیسم دیری نمی‌پاید و با همت و ایمان و غیرت جوانان از این منطقه ریشه‌کن و ازاله خواهد شد. در پایان نظر محترم حسین کنعانی مقدم کارشناس مسائل غرب آسیا را پرسیدیم درباره نشانه‌های زوال رژیم اشغالگر قدس. آقای کنعانی مقدم به چند مسئله مهم اشاره دارد.
خب الان یه مهاجرت معکوسی در رژیم در سرزمین‌های اشغالی صهیونیستی شکل گرفته و مردمی که با هزاران وعده پوشالی اونا رو آوردن خواستن ماشون ملت سازی کنن، دولت سازی کنن، الان برای امنیتشون مشکل دارن، برای زندگیشون مشکل دارن، برای مسائل اقتصادیشون مشکل پیدا کردن و دیدن که اون وعده هایی که اینا میگفتن، سرزمین موعود از نیل تا فرات، الان همشون زیر گنبد آهنین محبوس شدن و مقاومت تمام منطقه رو گرفته. خب اینا زندگیشون رو تو کشورهای مختلف بودن، تو روسیه بودن، تو لهستان، تو اروپا، جای مختلف ول کردن، اومدن اینجا و الان میبینن که نیست. الان از اینکه بیش از 1 میلیون نفر ما مهاجرت معکوس داریم، خب این نشون دهنده تهی شدن اون فلسفه تشکیل سرزمین‌های اشغالی که رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی. دوم اینکه بحران هویت پیدا کرده. ببینین یک ملت منسجم که اینا نیستن، همه کسانی هستن که با همین وعده و ایده از نقاط مختلف آوردن، با نژادهای مختلف، با دیدگاه‌های مختلف، با تفکرات مختلف، و اینا اومدن نمیچسبن به هم دیگه. اینا مرتب کلونی‌های مختلف در داخل چیز رژیم صهیونیستی درست کردن، چون اینا قبلا هم به صورت گتو در جاهای مختلف دنیا، چون یهودی‌ها رو در سراسر دنیا، چه جنگ جهانی اول چه جنگ جهانی دوم، اینها رو آدمای مخربی می‌دونستن و همه‌شون رو در یک گتوهای نگر می‌داشتن که خارج از محیط اجتماعی خودشون باشن. خب اینا رو الان داخل رژیم صهیونیستی همین گتوها رو دارن درست می‌کنن، از همدیگه هم دارن فرار می‌کنن. خب این باز یعنی اون ملت سازی دیگه شکل نگرفته. مسئله سوم اینه که بحران اقتصادی رژیم صهیونیستی مسئله جدی هستش. بالاخره صهیونیستایی که 2% صهیونیستای تریلیاردر امریکایی صهیونیست هستن و اقتصاد آمریکا رو اونا دارن میچرخونن، الان عاجز شدن از کمک‌های اقتصادی به رژیم صهیونیستی و خود رژیم صهیونیستی هم مشکلات داخلی بسیار زیاد داره به خاطر جنگ قدرتی که در داخل رژیم صهیونیستی.
تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
نابرد بویی از شرف ای فرقه صهیونیان.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان، رادیو دری، انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با 2 شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن، یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن، دوست دارن، از سایت دانلود کنن. تلاش همکارانمان در رادیو دری، چی در بخش تولید و چی در سایر بخش‌ها، ساخت و تولید و نشر برنامه‌هایی است که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده‌های عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس‌ها شنونده باشید. برنامه‌های صبحگاهی، امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی، امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pasttoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/parstoday_dari telegram.me/radiodari www.aparat.com/pasttoday_dari همچنان مهمان جمع صمیمی شما عزیزان هستیم از نشرات رادیو دری. رسیدیم به لحظه پخش برنامه حسن همجواری که آماده پخش از تقدیم شما میگردد به مدت 15 دقیقه.
حسن همجواری
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، افتخار داریم که با برنامه حسن همجواری و با موضوع رونق ترانزیت ایران و افغانستان دستاورد خط ریلی خواف هرات در خدمت شما باشیم. لطفاً شنونده ما بمانید. پنج ماه از افتتاح خط راه‌آهن خواف هرات می‌گذرد و این خط آهن با حضور رؤسای جمهوری ایران و افغانستان رسماً گشایش یافت. ایجاد و راه اندازی راه‌آهن هرات خواف بر اساس تفاهم نامه بین ایران و افغانستان از جمله کمک‌های بلاعوض ایران به افغانستان در اجلاس بن بود. طرح بزرگ خط آهن خواف هرات به طول بیش از 220 کیلومتر در 4 قطعه ساخته شده است. قطعات اول و دوم از ایستگاه خواف تا شمتیغ به طول 76 کیلومتر در خاک ایران و قطعه سوم از شمتیغ تا روزنک به طول 63 کیلومتر داخل خاک افغانستان ادامه یافته است. و گفته مسئولان افغانستان قطعه چهارم راه‌آهن هرات خواف 40% پیشرفت داشته که انتظار می‌رود با تکمیل آن تجارت و انتقال مسافر بین ایران و افغانستان بیش از پیش رونق گیرد. اداره راه‌آهن افغانستان گزارشی را درباره خط ریلی خواف هرات منتشر کرده و تاکید کرده که با راه اندازی مسیرهای ریلی این کشور به ویژه با ایران واردات و صادرات به افغانستان افزایش یافته است. طبق گزارش اداره راهن افغانستان در یک ماه گذشته 5167 واگن کالا وارد این کشور شده که در نوع خود یک رکورد محسوب میشه. بر اساس این گزارش در ماه گذشته همچنین 13497 تن محصولات زراعی افغانستان از طریق خطوط آهن و خارج از این کشور صادر شده است. آنچه مسلم است خط راهن خواف هرات یکی از طرح‌های مهم در سطح ملی و منطقه‌ای و بستر‌ساز تقویت جایگاه ترانزیت و توسعه مراودات بین ایران و افغانستان محسوب می‌شود. حجم داد و ستد ایران و افغانستان طی 2 سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار برآورد شده که بیشتر آن صادرات کالاهای ایرانی به افغانستان است که با بهره برداری از خط ریلی خواف به هرات این امیدواری وجود دارد که میزان همکاری های دو کشور گسترش یابد. عبدالواحد احمدیار در گفتگو با خبرنگار رادیو دری اتصال راهن جمهوری اسلامی ایران به راهن جمهوری اسلامی افغانستان و بالعکس را یکی از مسرت بخش‌ترین خبرها از مدت‌ها قبل تا کنون دانسته است. وی تصریح کرد احداث این خط آهن از کارهای بسیار بزرگی است که در بخش بازسازی افغانستان طی یک دهه گذشته انجام شده و تأثیرات محسوسی را در رابطه با آن شاهد خواهیم بود. به این دلیل که شاهراه ارتباطی شرق ایران و غرب افغانستان از حیاتی ترین شاهراهای دو کشور است و مراودات تجاری و ترانزیتی و رفت و آمد مسافر در آن بسیار زیاد است و این راهن می تواند کمک خوبی در سهولت بیشتر در این امر کند. به گفته این کارشناس اقتصادی، راهندازی این راهن کمک ارزندهی به افغانستان در بخش تجارت و صنعت می کند تا فعالان این بخش ها بتوانند کالاهای تجاری و مواد مورد نیاز خود را در کمترین زمان و با کمترین هزینه انتقال دهند. احمدیار عنوان کرد
انصافا یکی از کارهای بسیار بزرگی هست که در این دهه انجام شده و تأثیرات بسیار محسوسی رو شاهد خواهیم بود از این بعد، بخاطر که شاهراه دو قارون یا شاهراه مرز مواصلاتی افغانستان به ایران یکی از حیاتی ترین شاهراهای دو کشور هست و مراودات تجاری و مراودات ترانزیتی بسیار زیاد هست و این میتونه کمک بسیار شایانی بکنه و در قدم اول ترانزیت کالا و مراودات تجاری و در قدم دوم انشالله در فاز مسافری هم میتونه کمک بسیار خوبی بکنه و این یک گام بسیار ارزندهی خواهد بود برای بخش تجارت ما، بخش صنعت ما که به راحتی و با خیال راحت بتانند تمام مایحتاج تجاری خود در کمترین زمان و پایینترین در واقع هزینه و مصرف به افغانستان و مخصوصا شهر هرات برسانند. ببینید تأثیر مستقیمی که داره، اول اینکه کاهش هزینه ها و قیمت های تمام شده در کالاهایی که برای هر دو کشور میتونه استفاده بکنه و علل خصوص در افغانستان در قدم اول تأثیر بسیار زیادی داره، به خاطر که مصرف راه آهن و حمل با قطار تقریبا از حمل با کامیون و وسایل دیگه خیلی پایین تره، از مسیر جاده‌ای و هوایی تقریبا یک سوم هوایی میشه و نصف جاده‌ای میشه. این مستقیما روی قیمت تمام شده کالاها تأثیر میگذاره. در رابطه با بحث اقتصاد، خب رونق اقتصادی ایجاد میشه وقتی که امکان بیشتری برای حمل و نقل و ترانزیت ایجاد بشه، طبیعتاً درخواست‌ها و تقاضاهای بازار افزایش پیدا میکنه برای دو طرف و علل خصوص برای اقتصاد ایران که بیشتر صادرات داره به سمت افغانستان، و افغانستان هم در دراز مدت با واسطه صادرات کالاهای خود و حالا بخشی در ایران و بخشی هم ترانزیت به بقیه نقاط دنیا سهل الوصول میشه، یعنی میتونه با قیمت پایین تر کالاهای خود به اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس ایران بتونه انتقال بده. میفهمین که این کوریدور راهن وقتی که وصل شده به کوریدور جهانی وصل میشه، یعنی شما میتونین کالا را از خود هرات بارگیری کنین و به مقاصدی حتی در اروپا هم برسانین. کشور به کشور در واقع ترانزیت میشه. در قدم اول میتونن تا بندر عباس میره، بندر عباس میتونه دریایی بره، میتونه از سمت ترکیه خارج بشه. همین سیستمه.